أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر پیغمبر اکرم و امام صادق و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد جل فرج.
اللهم
صل على محمد وعلى آل محمد جل فرج. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد جل فرج. خداوند ان شاء الله عاقبت‌های هممون رو ختم به خیر بکنه و ان شاء الله توفیق داشته باشیم با نابودی آل سعود و با ظهور حضرت ولیعهد سلام الله علیه مشرف بشیم مدینه و زیارت بکنیم قبور ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و پیغمبر اکرم رو در مدینه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد جل فرج.
خب ایام میلاد با سعادت پیغمبر اکرم و امام صادق سلام الله علیهم است. حالا این جلسه به همین مناسبت برپا شده. منم وظیفه خودم میدونم که یه مقداری در مورد پیغمبر اکرم عرایض رو عرض بکنم و انشالله مقدمه توسل عزیزان و دوستان و سروران خودم بشم. چند تا بحث جدی رو آماده کرده بودم ولی زیاد فضاش من حالا مناسب نمیبینم. یه بحث دیگه ای که اونم بحث خوبیه به درد جوان هم میخوره اونو عرض میکنم. ما مهمترین آموزه‌ای که در دینمون داریم بحث ولایت، یعنی اصلا شاخصه مذهب تشیع همین بحث ولایت که حالا من یادم پارسال که خدمت دوستان بودیم و توفیق داشتیم یه مقدار زیادی یه سری مبانی فکری اعتقادات شیعه رو عرض کردیم. تو بحث ولایت، اولا ولایت ادامه توحیده. این روایت هم از امام سجاد سلام الله علیه هست هم حضرت سامن رجعت سلام الله علیه که وقتی سوال میکنن در مورد توحید حضرت میفرماین توحید یا لا اله الا الله و محمد رسول الله. و حلیم ولی الله. حضرت میفرماین که آقا توحید فقط لا اله الا الله نیست، برخلاف اون چیزی که شاید تو ذهن خیلی از دوستان باشه. لا اله الا الله و اعتقاد به وحدانیت خدا، این در واقع پله اول بحث توحیده. اگر کسی خدا رو قبول داشت اما نبوت مثلا پیغمبر اکرم و سایر انبیا رو نپذیرفت، این توحیدش توحید کاملی نیست، توحید در واقع نیست. چون انبیا از ناحیه خدای متعال فرستاده شدن، اگر نبوت اونها رو نپذیرفتیم در واقع زیر بار توحید نرفتیم، حرف خدا رو در واقع نپذیرفتیم. و ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هم در طول همین داستان و در ادامه همین داستانه. اگر کسی ولایت حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین رو نپذیره، در واقع گویا که نبوت پیغمبر اکرم رو نپذیرفته و گویا عرضم به حضورتون که خود خدا رو در واقع نپذیرفته، چون حرف خدا رو زیر پا گذاشته، خدا اینها رو معرفی کرده. و از طرفی هم خود خدا میفرماید که انما یرید الله، این آیه رو زیاد خوندیم، زیادم بالای منابر گفته میشه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یه نکته قابل دقتی که در این آیه شریفه هست، انما از ادات حصر، انما از ادات حصر دیگه حالا دیگه ابتداییات عرضم به حضورتون که عربی هم دوستان داشته باشن که همه دارند، اینو دیگه میدونن که انما از ادات حصره. خدا میفرماید که خدا اراده کرده که این خونواده هیچ رجس و آلودگی و پلیدی در اینها نباشه، چه رجس ظاهری چه رجس باطنی، و یطهرکم تطهیرا. و از طرفی هم خود خدا اینها رو به مقام طهارت رسونده، خود خدا اینها رو تطهیر کرده، به مقام طهارت رسونده، اونم نه طهارت معمولی. اون تطهیرا مفعول مطلقه، اشاره به این داره که یک نوع طهارت خاصی رو خدا برای اینها اراده کرده. اما نکته اساسی این استش که انمای که ابتدای آیه اومده، این نشون میده که فقط و فقط و فقط و فقط اینها هستن که به مقام طهارت رسیدن، فقط و فقط اینها به مقام ولایت رسیدن، فقط و فقط اینها به مقام عصمت رسیدن. اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. حالا اگر دوستان عرضم به حضورتون که مباحث پارسال یادشون باشه، که بعید میدونم مثلا میشه هم چیزی، من میترسم بخواهم اون حرفای قبلا میخوام بزنم وقت تکراری بشه برای بعضی از دوستانی که، اگه یادتون باشه عرض کردیم که آقا اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین صاحب مقام ولایت مطلقه کلیه الهیه، و فقط و فقط اینها هستن که به مقام ولایت مطلقه رسیدن. این به این معناست که سایر خلائق حتی انبیا هیچ کدومشون به مقام ولایت مطلقه نمیرسن. انمایی که اینجا اومده اشاره به همین داره دیگه، که فقط و فقط خدا به اینها رو خدا به مقام ولایت مطلقه رسونده. سایر این آیا میتونن به مقام ولایت برسن؟ بله، اینا رو میگم چون قبلا بحث کردیم، من نمیخوام دیگه تکراری. اما اگر کسی بخواد به مقام ولایت برسه، در سایه ولایت اینهاست که به مقام ولایت میرسه. آیه هم همینو داره میگه، میگه فقط و فقط اینها به مقام ولایت مطلق میرسن، اما سایرین اگر میخوان به مقام ولایت برسن، حتی انبیا، در سایه دستگیری این خانواده است. این خانواده هستن که سایرین رو راهنمایی میکنن، دستگیری میکنن، شفاعت میکنن و به مقام ولایت میرسونن. حالا من نمیخوام زیاد خستتون بکنم، چون عرض کردم که دیدم زیاد فضای جلسه برای بحث جدی آماده نیست. اما در این حال یکی از فرازهایی که در زیارت جامعه کبیره است، که این من مقدمه عرض کردم برای ورود به این بحث، این فرازه که میفرماید که همه تونم بلدید، و جعل صلاتنا و صلواتنا هم داره، یعنی دو تا نسخه بدله، جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهیم ولایتکم تیبن لخلقنا و تهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لزنوبنا. چی میفرماید زیارت جامعه؟ میفرماید که شما خانواده‌ای هستید که خداوند صلوات بر شما رو علت قرار داد، باعث این قرار داد که دست ولایتی شما بر سر خلایق قرار بگیره، و در سایه این صلوات و قرار گرفتن دست ولایتی شما بر سر خلایق، چهار چیز گیر خلایق میاد. چهار چیز یک تیبن لخلقنا، صلوات بر شما باعث عرضم به حضورتون که تیب این خلقتشون میشه، سرشتشون میشه، که یک بحث بسیار سخت در علم کلام همینه که آقایون اصلا جرأت نمیکنن خیلی وارد این بحث بشن، چون خیلی خلاصه دعوا توشه، خیلی حرفای اساسی توشه که بحث تینته. روایات تینت رو اگر شما ورود درش پیدا بکنید، خیلی از ماهایی که اهل هیئتی و چه میدونم جلسه ای هستیم این حرفا، شاید خیلی از این روایت ها رو نتونیم تحمل بکنیم. ما عوالم متعددی رو قبل از این عالم طی کردیم. خوب گوش بده آقا، تا 10 تا 12 تا عالم رو شمردن، عالم نور، عالم انوار، یکیش همین عالم تینته، عالم عهد، عالم میثاق، عالم ارواح، عالم صلب، عالم رحم. الان آقایی که اینجا نشسته مثلا به حسب ظاهر 17 سالشه، ایشون 17 سالش نیست، 17 سال به علاوه چند هزار ساله. هر کدوم از ما یک شیخی هستیم برای خودمون، یک پیر مرد چند هزار ساله ایم. ما مثل یک کوه یخی میمونیم. کوه یخی رو دیدی؟ فیلم های مستند پخش میکنن، این نوک قله بیرونه، اما اصل این کوه یخی زیر آبه. ما ها این که الان زده بیرون، این نوک قلهمون که زده بیرون، همین 17-18 سال است، 50 ساله، 60 ساله، 40 ساله، 40 سال هست، اما عمر ما در واقع محدود به این 40 سال نیست. 40 سال مال این عالمه، مربوط به همین عالم ماده است که الان توش قرار گرفتیم، که یکی از عوالمی است که ما طی کردیم، و الله هر کدوم از ما چندین و چند هزار سال تو عوالم قبلی، عرضم به حضورتون که ما عوالمی رو طی کردیم رسیدیم به اینجا. حضرت علی اصغر سلام الله علیه، یکی از شبهاتی که تو این فضای مجازی میکنن، میگن آقا مثلا، میگن آقا ما کار فوق‌العاده‌ای نکردیم، مثلا بابا اون شیعه بوده، ننه اونم شیعه بوده، ما هم حالا اینجا به دنیا آمدیم شیعه شدیم دیگه، حالا این چه فضیلتیه؟ میگیم نه 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 نه، اینجوری نگاه نکن به قضیه. ما عوالم متعددی قبل از این عالم طی کردیم که هر اتفاق مهمی برای ما افتاده تو اون عوالم قبله. اونجا یکی از اون عوالم عالم عهده، که در اونجا ما با خدا عهد بستیم، الستو بربکم قالو بلا، آیه قرآن میفرماد، میفرماد ما با خدا عهد بستیم، با ائمم عهد بستیم. ما الان همین که تو این جلسه حضور پیدا کردیم نشون میده که با پیغمبر اکرم عهد داریم، با امیرالمؤمنین سلام الله علیه عهد بستیم، که حالا من نمیخوام این بحث رو بازش کنم چون خودش بحث مفصلی است، میترسم که از اصل بحثمون بمونیم. اما هر اتفاق مهمی که افتاده، هر چی باعث فضیلت ما در این عالم شده، همون عهدی است که با خدا و با ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بستیم. تازه اون عهدی هم که اونجا ما داریم صحبتش رو می‌کنیم، اونجا داره که اگر کسی سبقت در عهد داشته باشه، همون هم باعث فضیلته. اصحاب حضرت سید الشهدا سلام الله علیه کسانی هستن که اینا اولا با امامشون عهد بستن، با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه عهد بستن، و از طرفی هم در این عهد بستن با حضرت سید الشهدا نسبت به سایرین سبقت گرفتن. سبقت و سرعت در عهد با امام خودش باعث فضیلت اینها شده در این عالم. حضرت علی اصغر سلام الله علیه 6 ماهشه، اما 6 ماهش نیست. اون چی که باعث شده که این آزاده بشه، پسر حضرت سید الشهدا بشه، حجت کبرای حضرت سید الشهدا در روز عاشورا که تومار شهدای کربلا با ایشون بسته بشه و چه میدونم حجت کامله و تامه حضرت سید الشهدا در روز عاشورا حضرت علی اصغر سلام الله علیه بشه، علت عمدش مال اینجا نیست، مال این 6 ماه نیست که کسی بگه آقا این آقازاده که 6 ماهش بوده که خودش هم که نیومده میدون، حالا شهید شده دیگه، چه اتفاقی افتاده؟ چرا باید این همه فضیلت داشته باشه؟ چرا باید باول هوایج بشه؟ چرا باید به ایشون مثلا توسل پیدا بکنیم؟ میگم نه نه نه، الان ایشون نگاه نکن، عوالم قبلش رو نگاه بکن، بعدم متوجه میشه که حضرت علی اصغر سلام الله علیه یه شخصیت عادی نیست، خودش پیر دیریست، پیر راهیست، همه باید به او توسل پیدا بکنن که راه پیدا بکنن تو مسیر توحید. نمونه قرآنی هم داریم، جناب مسیح یه بچه نوزاد یه روزه دو روزه وقتی حضرت مریم اشاره کرد که من جواب شما رو نمیدم، خود این بچه جواب شما رو میده، روزه صمت گرفته بود، قرآن میفرماید که این بچه به امر خدا به اذن الله شروع کرد صحبت کردن. چی گفت؟ صدا زد انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا. دقت میفرمایید فعل ماضی اینجا آورده، میفرماید خدا من قبلا نبی قرار داده. بچه یه روزه، بچه یه روزه داره میگه که و جعلنی نبیا، خدا منو نبی قرار داده. کی؟ کجا؟ مگه تو چیکار کردی؟ بچه یه روزه مگه چیکار کردی که مقام نبوت رسیده تو این یه روز؟ میگیم نه نه، اینجا رو نگاه نکن، سابقه شو برو نگاه بکن در عوالم قبلی. خلاصش اینجا آقا، ماها 17 18 سالمون نیست، ماها 30 40 سالمون نیست، ما 50 60 سالمون نیست، 50 60 به علاوه چند هزار سال، 17 18 به علاوه چند هزار سال. دقیق میفرمین؟ حالا اصلا برای چی اومدیم تو این عالم؟ بعدش چه اتفاقاتی میخواد بیفته؟ اینا از اون مباحث مهم و کلیدی اعتقادی ماست که اصلا باب معرفتی ما رو تغییر میده، که بعد الان روش صحبت بشه که الان جعل وقتش نیست. چی میخواستم بگم؟ یه عالمی داریم ما، عالم تینته، مربوط به تینته. تینت از اون بحثای مهم و سخته. مثلا نمیدونم والا من اصلا جایز هست یه همچین روایتی رو بالای منبر اینجا مثلا برای جوانا بخونیم نخونیم؟ نمیخونم، آره نم صلاح نیست، اما اجالتا اینو بدونی که آقا ما یه تینتی داریم که مهمترینش همون روایتی است که همتون شنیدید که شیعتنا خلقون من فاضل تینتنا. ما تینت هامون تینت های معمولی نیست، جنس تینت ما فرق میکنه با خیلی های دیگه، علت هم داره. میگم این علت شو باید تو عوالم قبل بریم با هم دیگه صحبت بکنیم ببینیم اونجا چه اتفاقی افتاده که ما تینتمون یه همچین امتیازی پیدا کرده. تینت انسان به این سادگی هم تغییر پیدا نمیکنه، خیلی سخت تغییر ممکنه پیدا بکنه اما خیلی سخته، چه این وریش و اون وریش. میگم یه مرحوم آخوند کفایه، صاحب کفایه تو کفایه همین بحث رو میکنه، به مناسبتی وقتی به اینجا میرسه یه روایتی رو میگه که من بالای منبر نمیتونم بگم، اون روایت رو میاره، وقتی اینجوری میگه به این روایت که میرسه یه اون نقطه میذاره. خب کتاب کفایه عربیه، عربیه دیگه، آخوند کتاب نوشته که عربی همش، به اینجا که میرسه این روایت رو که میگه یه نقطه میذاره، یهو میشه فارسی، کتاب کفایه میشه فارسی، میگه قلم به اینجا رسید و بشکست، سر خط بحث رو عوض میکنه. یعنی از اون مباحث سخته، اصلا بحث رو عوض میکنه. مرحوم آخون که داره یه کتاب علمی مینویسه که الان جزء کتاباییست که طلبا باید بخونه تا به مقام اجتهاد برسن، این حرفا به اینجای کار که میرسه انقدر سخت میشه که ایشون هم نقطه میذاره، بحث رو عوض میکنه، میگه این بحثی نیستش که بشه هر جایی مطرحش کرد. حضرت امام رحمت الله علیه همین بحث رو تو خارج اصول فقهش بحث میکرد که الان کتاب طلب و اراده، حالا اونایی که اهل مطالعه اند و اهل خلاصه این حرفا هستن میتونن مراجعه بکنن، کتاب طلب و اراده حضرت امام که الان تو بازار هست، عرضم تقریرات درس خارج اصول فقه حضرت امام تو همین مبحثه، تو همین مبحثه که حتما باید استاد آدم ببینه و مثلا مقدماتی داشته باشه، مؤخراتی داشته باشه. قرار از این که آقا تینت انسان به این سادگی قابل تغییر نیست. حالا من بین الهلالین یه روایت هم عرض بکنم، بین الهلالین یه روایت عرض بکنم، مرحوم ابن قولوه قمی صاحب کامل و زیارات در باب زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه میفرماید که آقا یکی از چیزهایی که طینت انسان رو میتونه تغییر بده زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، معجزه میکنه. ما متوجه نیستیم چه اکسیر اعظمی خدا در اختیار ما قرار داده. زیارت حضرت سید الشهدا، چون قدم میزنی تو مسیر زیارت حضرت سید الشهدا، هر قدمی که برمیداری طینتتون داره همچین رنگ و بوی ولایت پیدا میکنه. چه خودتون متوجه بشید، البته هر چقدر این باب زیارت عرضم به حضورتون با مقدمات بهتری باشه بهرتون بیشتر میشه. چون زیارت میگن از اون مفاهیم مغلوب به تشکیکه، یعنی شدت و ضعف برداره. بنده هم میرم زیارت، آقا میره زیارت، آقا میره زیارت، مثلا حضرت آیت الله بهجت هم میره زیارت، نه مثلا حضرت ولیعهد سلام الله علیه هم میره زیارت، نه حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضی سلام الله علیه اون هم میره زیارت، هر شب جمعه میره زیارت. اونجا یه خبری هست که حضرت صدیقه رو میکشونه به اونجا، اونجا یه فضایی میشه، تجلیات خاصی در اون فضای کربلا میشه. آقا هر شب جمعه که حضرت صدیقه طاهره رو میکشونه به اون فضا، میارش تو وادی زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. دقت میفرمایید؟ حالا من میگم این میخوام بحثشو باز بکنیم خودش، من میخوام تونتون عرض بکنم که به یه جایی برسونم بحثمو. میفرماید که تیبن لخلقنا، باعث طهارت این سرشت ما میشه، خلقت ما رو تغییر میده، باعث طهارت و عرضم به حضورتون که خلاصه خوشگلی ما میشه، گل خوشگلی ما میشه. تیبن لخلق و طهارتن لانفسنا، باعث طهارت نفس ما میشه. ما شیشه خورده داریم، ما شیعیان، خب طینتمون یه طینت خاصیه. اصلا نوع خلقت ما یه مدل دیگه است که الان میگم بعد بحث بشه، اما در این حال ما شیشه خورده هم داریم. گاهی گل ما با گل دیگران مخلوط شده، یه آلودگی هایی پیدا کرده که برای اینکه این آلودگی ها از سرشت ما و از این عرضم به حضورتون که خلقت ما پاک بشه، زیارت جامعه کبیره میفرماید که صلوات بر شما خانواده یکی از آثاری که داره این استش که باعث میشه که این خلقت ما پاک بشه. تیبن لخلقنا و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا، باعث تزکیه ما میشه. و کفارتن لذنوبنا، یکی دیگر از آثار صلوات بر این خانواده نسش که کفاره گناهان ما میشه. الله صل علی محمد و آل محمد. تا الان چون جوان هستم من مجبورم که اینا رو هی تذکر بدم. این به این معنا نیستش که پس ما بریم هر کاری میخوایم بکنیم، هر گناه، هر معصیت و هر آلودگی داشته باشیم، بعدم بیا مثلا صلوات بفرستیم به این خانواده باعث کفاره گناهان ما بشه. نمیدونم پارسال اینا رو صحبت کردیم نکردیم، چون الان حضور ذهن ندارم. اما اجمالا این که آقا حالا اگه شد بعدها باز بیشتر با همدیگه صحبت میکنیم، یادتون باشه شیعیان اهل گناه نیستن، محبین موالیان حضرت سید الشهدا اصلا اهل گناه نیستن. گناه میکنن؟ بله ممکنه بکنن، تو لغزش هاشون ممکنه که دوچار گناه و معصیت بشن، اما اهل گناه نیستن، کیف نمی کنن از گناه، لذت نمی برن از گناه. همون موقعی که وسط مجلس معصیت است که باید دیگه بیشترین لذت رو ببرن، همون جا هم حالشون، همون جا هم به قول قدیمی ها میگن که تو دلشون دارن رخ می شورن، همون جا هم حالشون خوب نیست. وای اگر مجلس معصیت تموم بشه، از مجلس معصیت که بیان که بیچارن، انقدر خودشونو ملامت میکنن، انقدر خودشونو سرزنش میکنن، انقدر میرن در خونه خدا، که این از علامتهای مؤمنه. داشتن نفس لوامه ابتدایی ترین مرحله از ایمانه. غرض این که حالا زیارت جامعه میفرماید کفاره لذنوبنا محبت اینها، صلوات بر این خانواده باعث کفاره گناهان ما میشه، نه به این معنا که ما بریم معصیت بکنیم بعد بریم صلوات بفرستیم یا بریم مثلا زیارت یا بریم تو مجلس روزه از سید شهدا، نه 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 نه، این به این معناست که این محبین ما، محبین ما وقتی وارد محیط نور اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین میشن، وارد بیت و نور میشن، وارد اون حسن حسین ولایت میشن، اینا دیگه اصلا میل به گناه ندارن. اگرچه شیطان تو اون بزنگاه ها ممکنه تو اون لغزشگاه ها از شما گناه رو اخذ بکنه، خودتونم میل ندارید چون شیطان خیلی قویه. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مرتضای زاهد رحمت الله علیه، همین پدر بزرگ همین حضرت آیت الله جاودانی که الان هستن، که ازشون استفاده بکنی جوونا، برید مجلس روزه، برید مجلس اینا خیلی خوبه، اما مجلس موعظه هم برید، حتما تو مجلس روزه تو موعظه هم داشته باشید، هر هفته حداقل یه بار تو مجلس موعظه برید، ما احتیاج به موعظه داریم. تو شنیدن آثاری هست که تو دونستن نیست. خیلی از این حرفا شاید تکراری هم باشه، اب نداره تکراری باشه. حضرت امیر سلام الله علیه به سعد ابن سوهان که خیلی خوب صحبت میکرد، حضرت بهش فرمود که من خود موعظه بکن، اینقدر خجالت کشید سعد، سرش انداخت پایین، عرق کرد، گفت آقا چی میفرمایید من شما رو موعظه بکنم؟ شما احتیاج به موعظه من دارید؟ من چی دارم که به شما بگم؟ حضرت فرمود در شنیدن اثری هست که در دونستن نیست. برید تو مجلس موعظه بشینید، احتیاج داریم ما احتیاج به موعظه، 90 سالت هم که بشه احتیاج به موعظه داری. پیغمبر اکرم جبرئیل نازل میشد، حضرت بلا فاصله بهش میفرمود اذنی منو موعظه‌ام بکن. امیرالمومنین به اصحابشون میفرمود من موعظه‌ام بکن، تعارف هم نمی کرد حضرت امیر سلام الله علیه ها. اصلا ما هممون احتیاج به موعظه داریم. چی شده که ما احساس بی‌نیازی از موعظه میکنیم؟ خودش یه آفت بزرگیست که الان نوعا ما هممون گرفتارش. اصلا برو تو مجلس موعظه بشین، مخصوصا اینهایی که صاحب نفسن، خودشون کار کردن، زحمت کشیدن. مرحوم شیخ مرتضای زاهد رحمت الله علیه نماز جماعتش مثل حضرت آیت الله بهجت بود، خیلی آب و تاب داشت، خیلی باحال بود، گریه میکرد، ذکر میگفت، همه کیف میکردن، جوونا دوستش داشتن، میرفتن پای پشت سرش نماز میخوندن. بعد از نماز جماعت هم ایشون یه 10 دقیقه رو نیم ساعت حالا کم و زیاد موعظه میکرد جوونا رو، خیلی دوستش داشتن. حالا عرضم اینه اونقدر ایشون موعظه‌اش گیرا بود و تأثیر داشت، حضرت آیت الله بروجردی رحمت الله علیه از ایشون دعوت کرده بود، بهشون گفته بود که آقا اگر میتونید لطف کنیم تشریف بیارین قوم یه خود ما رو موعظه بکنیم. حضرت آیت الله بروجردی به شیخ مرتضای زاهد گفته بود یا بیا خود ما رو موعظه بکن، و ایشون هم رفته بود. ایشون وقتی موعظه کرده بود حضرت آیت الله بروجردی رو، حالا در قالب روایت، حالا موعظه‌ای که داشتن حرفا، میگن حضرت آیت الله بروجردی مثل بارون عشق میریخت. کسی اگر عشق داره، اگر کسی نفس لوامه داره، نفس ملام، بعضی هستن آقا اصلا میل به موعظه شنیدن ندارم. من میخوام اینا رو چیز بکنم، از اصل بحثم میمونم. امام حسین سلام الله علیه تو روز عاشورا فرمود شما شکماتون پر از حروم شده، دیگه اهل موعظه شنیدن نیستید. یکی از چیزهایی که باعث میشه که ما میل به موعظه شنیدن نداشته باشیم، یا چی میگه بابا، بازم میخواد بیاد ما رو موعظه بکنه. برای کوچکترین چیزامون اونقدر وقت میذاریم پیش این میره. الان به ما بگن آقا مثلا اینجا که همه بالا شهر ما اومدیم بالا شهر امشب نمیدونیم اینجا بعد چجوری صحبت میکنیم. پایین شهر که اینجوریه، مثلا یارانه بگیرا اگر بگن آقا از امشب قرار شده که آقا این شماره حسابی که میخوان یارانه رو بریزن مثلا عوض شده، بعد بریم یه حساب جدید باز بکنیم. پیرمردا قوقا میشه تو مسجد با هم دیگه، میگن آقا حاج حسین شنیدی این گفتن یه شماره حساب جدید باید بدین، مثلا تو هم شنیدی اونم یاره منم شنیدم. دو مرتبه تو پارک هم میره مثلا یک رفیق دیگه شو میبینه میگه آقا حاج محمد آقا شنیدی مثل که این شماره حساب باید جدید، 20 نفر چک میکنه اینو که بعد همچی اتفاقی بیفته. شب هم میره دامادش مثلا تو بانک ملت کارمنده، چون میره کار بانکی بلده این حرفا، به اونم میگه محمد آقا شنیدم که آقا باید شماره حساب جدید باز بکنیم اینطوریه. اونم میگه آره تو ناراحت نباش من خودم برات حساب باز میکنم. میگه آره منم شنیده بودم خواستم مطمئن بشم. 20 جا چک میکنیم برای 45 تومن. اما برای احکاممون، برای چه میدونم اعتقاداتمون، برای چه میدونم این معارف، اصلا یه کسی بگه آقا من اینجا حمد سوره شد مثلا حمد سوره خلایق رو درست بکنه، میگه آقا خدا قبول میکنه دیگه. آخرش اینجوری میگیم که خدا ارحم و رحیمین قبول میکنه. حالا دیگه حالا صراط الذین انعمت علیهم، حالا انعمت خدا قبول میکنه، خدا قبول میکنه. پیغمبر فرمود تقوا میدونه چیه؟ پیغمبر فرمود، حالا من از بحثم جدا شدم، پیغمبر فرمود تقوا جوونا میدونی یعنی چی؟ پیغمبر اینجوری تقوا رو اینجوری معنا کرد. حضرت فرمود اون چیزی که نمیدونی برو دنبالش یاد بگیر، اون چیزی که میدونی مهمه به دردت میخوره برو یاد بگیر. یک دو پیغمبر فرمود تقوا یعنی این، اون چیزی که میدونی مهمه به دردت میخوره اولا برو یاد بگیر، دو بعدم برو بهش عمل بکن. ما اگر اون چیزی که میدونیم، ما از بنده که اینجا نشستم بابا تا تای جلسه همین، اگر اون چیزایی که میدونستیم عمل میکردیم تا الان هممون یه آیت الله بهجت بودیم برای خودمون. همه بعد میمونه دستمون میبوسیدن. مثلا شیخ مرتضی زاهدی که اینجوری نماز میخوند و اینجوری خلاصه موعظه میکرد و با اون حالشون یه حرفا که حضرت آیت الله بروجردی ازش خواسته بود که بیا موعظه بکن ما رو، یه شب این مریداش دیدن که آقا سهو داره میکنه تو نماز، مثلا رکعت دو بعد تشهد بخونه، دیدن آقا داره بلند میشه، دستش گرفتن نشوندنش. مثلا نه آقا حال هر شب رو نداره، اصلا اینجا نیست، توی موعظه کردنش هم دیدن لکنت داره، تتپته میکنه، حرفا رو درست حسابی نمیزنه. بعد هم اینا که باهاش بودن میرفتن تا خونه مثلا مشایعت میکردن آقا رو، دیدن چند جا آقا داشت میرفت زیر ماشین، دستش گرفتن، دیدن اصلا حواسش نیست، حال هواش یه جوری دیگه است. بهش گفتن آقا امشب روبرا نیستی؟ آقا فرموده بود بله روبرا نیستم. بعد گفتن آقا برای چی؟ گفت یه دونه روایت دیدم از دیشب تا حالا همه زندگی منو به هم ریخته. روایت چیه؟ ما 100 تا از این روایت هم بخونیم هیچ فرقی برامون نمیکنه. شیخ مرتضی چون اعتقاد داشت، باور داشت کلام معصوم رو، مثل ما نبایم جالا مثلا سر سیری بیام اینجا نشستند و گفتند و برخواستند پی مصلحت مجلس آراستند، مجلس آرایی میکنیم نوهن ماها، رو تشنگی نمیرم تو مجلسه که مثلا چه روزهش چه توسلش چه موعظهش چه فلانش چه بیسار همجوری. حالا آقا حنیف مثلا قشنگ میخونه، حالا میریم شاه حنیف، خدای نکرده گوشه صداش خود خش بیفته، آقا حنیف هم ول میکنه میریم مثلا یه جای دیگه، همینجوری عشقی میگه مثلا هر کی سبکار قشنگتر بخونه و چه میدونم. اینطوری نیست. بودن بزرگانی که ته صدا هم نداشتن اما حضرت ولیعصر سلام الله علیه شخصا ازشون دعوت میکرد، میگفت بیا برای من روزه بخون. بعدم که مجلس تموم میشد حضرت بهشون میفرمود طیب الله انفسکم، آقا مثل بارون گلیه میکرد، صدای خاصی هم نداشت، این سبکای ما هم بلد نبودن اصلا. شعرهای کمپانی رو میخوندن، مثلا میگم شعر کمپانی رو خونده بود برای حضرت ولیعصر سلام الله علیه، شعر کمپانی در وداع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. بعد حضرت مفصل گریه کرده بود، حضرت فرموده بود که شاعر این شعر به خاطر همین اشعارش عاقبت به خیر شد. شیخ مرتضی زاهد گفت یه دونه روایت دیدم همه زندگیمو به هم ریخته، چون باور داشت، کلام معصوم رو باور داشت. ما چی بوده روایت؟ روایت اینه، پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود علی جان، همین جوری که ما همه وجودمون رو خرج این خلق کردیم، حالا من دارم نقل به مضمون البته میکنم، همونجور که ما خودمون رو خرج این مردم کردیم، برای هدایتشون وقت گذاشتیم، شب و روز نداریم، عبادت میکنیم برای اینها، چه میدونم مستحبات انجام میدیم برای اینها، نافله شب میخونیم برای اینها، چون اینها اکثر عبادتاشون برای بنده و جناب عالی بوده. پیغمبر اکرم 10 سال خواب به چشمش نمیومد شبا، دائما خلق رو دعا میکرد، عبادت میکرد، میگو اگر من پیغمبر اکرم میفرمو من میرم اینا رو موعظه میکنم، اینها اقبالی نشون نمیدن، شاید علتش من باشم، برمیگردون این نقص رو به خودش، گفت شاید من به خودم کم کار کردم، دقت میفرمایید، نفسم تأثیر نمیکنه، عبادتو شاید بیشتر میکرد، همه رو برمیگردون به خودش. فرمود علی جان همون جوری که ما شب و روزمون رو خرج این خلق کردیم برای هدایتشون، شیطان و لشکر ابلیس اونها هم شب و روز ندارن برای گمراه کردن خلق، ویلکن نیستن، کار ساده ای نیست. آیون یه عبارت داده حضرت امیر سلام الله علیه تو مناجات شعبانی، واقعا آقا چی بگم در مورد این حضرت امیر سلام الله علیه، با این دعا خوندنش، با این مناجات کردنش اصلا بیچاره میکنه آدمو. میفرماید الهی ولا یخفا علیک امر منقلبی و مسواي، خیلی عجیبه، حضرت میفرماید من خودم منقلب و مسواي خودم هم نمیدونم. یعنی چی؟ خودمونیش بخوام بگم بیارمش پایین، یعنی اصلا من خودم هم نمیدونم الان چی کارم تو این عالم، از دم این درد که را میفتم بیام بالا این منبر بشینم، دم در موحدم، وسط راه منافق میشم، یه چند قدم جلوتر میام کافر میشم، یه خود میام جلوتر دو مرتبه مؤمن میشم، اصلا خودم هم سر در نیوردم از وضع خودم. فکر نکنید میاد توی مجلس روزه میشینید دیگه تموم شده ها، ما دائما احتیاج به شفاعت اهل بیت داریم، آنن فآنن، لحظه به لحظه احتیاج به دستگیری حضرت سید و شهدا سلام الله علیه داریم، احتیاج به شفاعت پیغمبر اکرم داریم. اگه کسی فکر میکنه با اتکای به عبادتاشو، چه میدونم مثلا نافله شبش و تلاوت قرآنش و حتی این توسلاتش میتونه به جایی برسه، ما دائما باید توجه به حضرت سید و شهدا داشته باشیم، نه فقط تو مجلس توسل، شب و روز، آنن فآنن، لحظه به لحظه باید توسل به حضرت سید و شهدا داشته باشیم. یا آجون ما این کار نیستیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم، شما هستید که صاحب مقام ولایت مطلق هستیم، ما بیچاره‌ایم، ما فقیریم، ما احتیاج داریم، ما نیازمندیم، ما فقر ذاتی داریم، ما احتیاج به دستگیری شما داریم، ما احتیاج به دستگیری حضرت سید و شهدا سلام الله علیه داریم، ما احتیاج به شفاعت پیغمبر اکرم داریم. پیغمبر اکرم فرمود یه دونه آیه منو پیرم کرد، شیبتنی سوره الهود، فرمایش پیغمبره، پیغمبر فرمود سوره هود اصلا منو پیرم کرد، همه موهای سر و صورتمو سفید کرد. و گفتن آه کل سوره، فهمود نه یه دونه آیهش، اونم نه همه آیه، انتهای آیه یه تیکه داره. کدوم آیه؟ پیغمبر فرمود این آیه، فاستقم کما امرت، استقامت بکن همجوری که امرت کردیم، استقامت کن، محکم باش، این بارو ببر، این بارو به دوش بگیر و بکش، ببر این بار هدایت خلق، دستگیری خلق، شفاعت خلق، این بار رو. بعد فرمود اینم پیغمبر خیلی سختی کشید، فرمود هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. اما اون جایی که خیلی پیغمبر رو اذیت کرده، این قسمت اولی سخته، سخته، اما اون قسمتی که پیغمبر رو پیر کرده، اون قسمت اخیر آیه است، اونجایی که میفرماد و من تاب معک، خودت استقامت بکن به خاطر اون چیزی که امرت کردیم تو این مسیر. اما اون قسمتی که خیلی سخت بوده، فشار آورده به پیغمبر اکرم، پیر کرده پیغمبر اکرم رو، این فرازه میفرماد و من تاب معک، اونایی هم که میخوان بازگشت به سوی خدا بکنن، بیان تو مسیر توحید، به همراه با تو معک، با تو میخوان بیان، تو باید برای اونها هم استقامت بکنی، بار اونها رو هم باید به دوش بکشی. یا شخصی مثلا کوهنورده، قله پیماست، یه باری میذارن دوشش، میگه آقا ببر اونو که اون قله، زحمت داره، بله زحمت داره، ولی بالاخره این کاره است، بلده کارشو، میبره تا نوک قله میبره، با زحمت هم شده میبره. اما یه موقع میگن آقا شما که کارو بلدی، این بار خودته، 10 تا هم همراهش میکنم، میگه آقا این 10 تا هم باید ببری نوک قله، بار اینا رو هم باید ببری، اینا هم اصلا بلد نیستن، قله پیما نیستن، اینا که نکوه پیما نیستن، که تو هم قدم اول دوهایی میخورن زمین، اینا رو هم باید بکشونی ببری تا اون بالا. این پیر کرده پیغمبر اکرم رو، چون داره بار ما رو هم تحمل میکنه، پیغمبر اکرم بار ما رو هم به دوش داره میکشه، حضرت ولیعهد سلام الله علیه الان داره بار ما رو هم به دوش میکشه، با خودش میبره. امام حسین آقا بار ما رو کشید برد، رفت و گودی قتلگاه، برای این بود که آقا بار ما رو به دوش بکشه و ببره. ما این کار نبودیم، این کار نیستیم، حتی آیون اصحاب حضرت سید و شهدا هم این کار نبودند و نیستند. اگر امام حسین از اینها منها بکنی، حبیب عددی نیست تو این عالم، اگر امام حسین ازش بگیری، زهر چی کار است تو این عالم، بریر چی کار است تو این، هر چی کار است، حالا من جلوتر میترسم برم، اما در این حال اینها را اگر امام حسین از اینها منها بکنی، اینها هیچ کدومشون رهرو این راه نبودند و نیستند. هر کاری هم کردن صدق سری حضرت سید شهدا بوده، چون دائما آنن فان، لحظه به لحظه حضرت سید شهدا سلام الله علیه از تک تک اینها شفاعت کرده، تک تک اینها رو دستگیری کرده، با خودش برده. میدونید چرا امام حسین بالا سر تک تک شهدا رفت؟ حتی بالا سر اون غلام سیاش هم رفت. وظیفه داشت؟ نه، چون داشت بار این جونم میکشید و میبرد. ممکن بود جون تو اون لحظات آخر یه لغزشی گرفتار بشه، امام حسین برای که این گرفتار اون لغزش هم نشه، تا اون لحظه آخر رفت، سر اونم به دامن گرفت، صورتش رو صورت اونم گذاشت، همون کاری که با علی اکبرش کرده بود با غلام سیاهش هم کرد. فوزع خده و علا خده. امام حسین آقایون، من نمیخوام وقت شما رو بگیرم، نمیخوام حرفایی بزنم که حالا شما خوشتون بیاد یا خوشتون نیاد، من دارم در مورد امام حسین صحبت میکنم. آقا خدا رحمت کنه شیخ رضای سراج، داشت در مورد حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صحبت کرد توی مسجد سلمان خیابون نمیدن شهریور، داشت با مردم در مورد حضرت صدیقه صحبت کرد، فضائل میگفت، مناقب میگفت، دید نه حواساشون نیست، یهو بلند شد گفت شما لیاقت ندارید که، حالا من دور از شهن آقای من دارم فرمایش آقا رو میگه، گفته بود که شما اون بیرو درواسی بود، بلند منحصر به فرد بود شیخ رضا، شما لیاقت ندارید که مناقب حضرت صدیقه طاهره رو بشنوید. من مناقب حضرت زهرا رو برای خود خدا میگم، برای پیغمبر میگم. از بالا منبر اومده بود رو به قبله، رو به محراب وایستده بود، در مورد حضرت زهرا صحبت کرده بود. در مورد امام حسین دارم صحبت میکنم آقا. امام حسین همه وجودشو، همه چیزشو خرج ما کرده. پیغمبر اکرم همه چیزشو خرج ما کرد. اصلا این ذوات مقدس مال اینجا نیستن. خدا منت سر ما گذاشته، اینها رو آورده تو این عالم خاک، تو این مقطع 60-70 ساله. خدا تو این زیارت جامع کبیره میفرماید که فجعلکم به عرشهی محتقین. شما جایگاهتون در اون حدقه عرش، نه خود عرش، در اون حدقه عرش بود. خدا منت سر ما گذاشت، شما رو آورد پایین برای که دست ما رو بگیرید. امام حسین فرستاده برای که دست ما رو بگیره، پیغمبر فرستاده برای که دست ما رو بگیره. خب دیگه من زیاد صحبت بکنم دیگه شما هم خسته میشید. حرفمون موند، حالا اگر هفته های بعد بودیم با هم دیگه بیشتر صحبت میکنم، اگر نبودیم هم که دیگه همینقدر بس باشه. پیغمبر اکرم سلام الله علیه گفت میرید در خونه بزرگواری و بزرگ، با خود یه هدیه هم ببرید. برای سلیمان این مور یه ران ملخی با خودش برده بود. حالا ما امشب یه هدیه هم ببریم در خونه پیغمبر. حیف هم میاد از امام حسین بگیم دلامون جلا پیدا بکنه. تازه از محرم و سفر خارج شدیم. پیغمبر اکرم انقدر امام حسین سلام الله علیه رو دوست داشت، گفت تو کوچه اگر میدید امام حسین سلام الله علیه داره مثلا بازی میکنه یا مثلا تو کوچه داره راه میره این حرفا، پیغمبر اکرم با عجله خودشو میرسون به حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. امام حسین رو میگرفت بغلش میکرد. بعضی موقع امام حسین مثلا بچه بود دیگه، میرفت این سم میرفت اون سم، پیغمبری که صاحب وقار نبویه دنبال امام حسین تو کوچه ها میدوید. همچین زیگزاگی مثلا امام حسین میرفت، پیغمبر هم همجوری باش میرفت، میگرفتش، میشوندش وسط کوچه، امام حسین رو مینشون، بعد شروع میکرد این زیر گلوش رو میبوسید، این شکم امام حسین سلام الله علیه رو میبوسید، پیشونیش رو میبوسید. اصلا خودش روزه میخون پیغمبر اکرم بدون مقدم، هی صدا میزد مالی ولی یزید، منو با یزید چی کار، من اصلا با یزید چی کار دارم. وقتی هم پیغمبر اکرم میخواست از دنیا بره، امام حسین افتاده بود رو سینه پیغمبر، امیرالمومنین اومد برش داده بلندش بکنه. پیغمبر فرمود نه نه نه، امام حسن و امام حسین که رو سینه من باشن و من راحت تر جون میدم، من بوی اینها من استشمام میکنم راحت تر جون میدم، احساس راحتی میکنم. همه جا هم اینجوریه دیگه، سینه محتضر سبک میکنه. پیغمبر فرمود حتی اگر دکمه پیراهنش هم باز بکنید این اذیت میشه، محتضر اذیت میشه، این آزار میبینه. همه جا محتضر روی سینش سبک میکنه. آی آشورا، آی کربلا، دلمون برای آشورای امام حسین یه ذره شده. من بمیرم برای اون محتضری که مشغول مناجات بود یه وقتی سینش سنگید.